بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فصول، استاد سید محمد جواد شبیری، 10 بهمن 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر الامین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
دعنا على عدائهم اجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عمود حديث حاجبه از شد مراحلی از بحث هست. یه مرحله بحث در مورد لفظ حدیث بود که به چه لفظی، یه مرحله بحث در مورد سند حدیث بود، یه بحث در مورد فقه الحدیثش بود و یک بحث در مورد اینکه استدلال به این روایت یه برای براءت صحیح هست صحیح نیست. در مورد فقه الحدیثش بحثی رو ما تر کردیم در مورد اینکه آیا فهو موضوع انهم مراد این هست که اون حکم برداشته شده و به گردنشون نیست تکلیف ندارن، یا این که در نامه اعمال و نامه سیاد نشته نمیشن. ما میخواستیم بگیم مراد این هست که خودمون تکلیف نوشته میشه و این یه مقدار این بحث نیاز به سری تفکر داره در مورد موارد استعمال وضع. ما میگفتیم که استعمال نمیشه. من کلمه موضوع رو جستجو کرده بودم ولی وضعش نیاز به یه بررسی جدی تر داره که آیا مواردی که وضع به کار میره، وضعی که به یک موضوع نسبت داده میشه، آیا مراد اینه که خود اون موضوع برداشته میشه یا عقاب بر اون موضوع برداشته میشه، امثال اینها. خب این رو یه مقداری باید تتبع بیشتری کرد. حالا این بحث فعلا پروندهش رو باز نگه میداریم تا یه تتبع بکنیم، بعدا در مورد صحبت میکنیم. البته این کلمه وضع یه سری من جمله بحثاش با حدیث رفع هم فل جمله مرتبط میشه. اونجا یه مقداری بعضی بحثایی که به او وابسته است رو میذارم تو بحث حدیث رفع، چون تو حدیث رفع هم کلمه رفع خودش به معنی وضع، هم بعضی از روایت های حدیث رفع به تعبیر وضع است، وضع امتیه، رفع امتی نیست. یکی بعضی تیکه های بحثش تکمیلش به همون حدیث رفع واگذار میکنه، ولی حالا منهای اون قسمت هایی که مربوط به حدیث رفع است که تفصیلش رو باید اونجا بحث کنیم. سایر روایات هایی که از درش کلمه وضعه به کار رفته، من عرض کردم موضوعان رو فقط همون یه موردی که جلسه قبل عرض کردم که اونم ممکنه بشه توجیهش کرد مربوط به مؤاخذه بعد از عمل هست. این رو حالا بعدم زمین صحبت. اما حالا آیا این روایت رو میشه بهش تمسک کرد بر براءت یا نمیشه تمسک کرد؟ مرحوم شیخ انصاری اینجا این اشکال رو مطرح میکنه که این حدیث ما حجب الله علمه عن العباد هست. حالا با تعبیر ما حجب الله علمه عن العباد بحث رو دنبال میکنیم، چون فرض ما حالا این که اصلا این حدیث رو مربوط به بحث براءت نمیدانیم، تکلیف به مال اتاق و اینها میدانیم، اون فعلا علل مبنا داریم بحث میکنیم. با همون تعبیر عبارت توحید صدوق بحث رو دنبال کنیم. تعبیر روایت این هست: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه. مرحوم شیخ میفرماید که اینجا حجب چون به خدا نسبت داده شده، مراد آن چیزی از خدا اصلا بیانش نکرده، اما اون چیزی که خداوند سبحان بیان کرده ولی به خاطر اخفاء ظالمین به دست ما نرسیده، اون حجب عرض کنم خدمت شما شامل حالش نمیشه. برابری مفاد این روایت شبیه اون ماسکت الله تو بعضی روایت هست: ان الله لم سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نفیانن. شبیه اون تعبیرات هست که بعضی چیزها با وجودی که مصالح ابتدایی داره ولی به دلیل وجود یک مصالح دیگری حکم به فعلیت نمیرسه. گاهی اوقات شارع مقدس در مورد یا از طریق بیان شارع یا از راه‌های دیگه مکلفین به اون اقتضاعات احکام پی میبرن، مایل هستن که اون احکام و اشیاء رو بر خودشون واجب کنند و امثال اینا. تو روایات میگه که شما تابع مقتضیاتی که از راهی کشف کردید نباشید. ببینید آیا واقعا خدا بیان کرده یا بیان نکرده، اون بس به بحث واقعا اصلا رفتی نداره. خب این رو پاسخ برای از این اشکال راه حل هایی ارائه داده. مرحوم آقای صدر 4 تا راه حل ذکر میکنن، 3 تاشو رد میکنن، راه حل 4 رو ایشون میپذیرن که میفهمند مرحوم آقاضی ها این راه حل رو ذکر کرده. و این راه حل 4 اینجوری که آقای صدر نقل میکنن به این شکل نقل میکنن، میفهمند که کلمه حجبی که به خدا نسبت داده میشه گاهی اوقات درسته که حجب در مقابل بیانی هست که مترقب از خداوند سبحان هست، ولی حجب یک موقعی به شارع به ما و شارع به مولا به ما و مولا نسبت داده میشه، گاهی اوقات به خداوند سبحان به ما و سید الکون و خالق الکون و مدبر الکون گفته میشه. خب اگر قسم اول باشه که به ما و مولا و شارع و مشرع باشه، این اشکالی که شما میفرمایید درسته، ظاهر حجبی که به مولا نسبت داده میشود این هست که بیانی که شارع به ما و شارع باید انجام داده باشه اون بیان از شارع صادر باشه. بنابراین مثلا مربوط شبهات حکمیه است، مربوط به اولا مربوط شبهات حکمیه است، اونم به اون بحث مستکش الله مربوط به اون بحث. اما اگر گفتیم مراد از حجب مراد از حجبی که به خداوند نسبت داده شده، خداوند به ما هو خالق الکون و سید الکون و مدبر الکون هست، اینجا این اشکال وارد نیست، چون حتی اگر وصول حکم به یک جهت طبیعی شارع بیان کرده ولی یک جهت طبیعی بوده باعث شده که به مکلفین نرسیده باشه، اون به خداوند نسبت داده میشه. همچنان که مثلا باران رو میگیم خدا باران فرستاد، در حالی که خب باران بر طبق نظام طبیعی خلقت هست، ولی با این حال میگیم اللهو نبع انزل المطر امثال این ها. ولی بله جایی که حجم به مستند به اراده فاعل مختار باشه، مثل شخص ستمگری که امام علیه السلام رو مجبور کرده باشه که تقیه کنه و امثال اینها، این عرفاً به خداوند نسبت داده نمیشه. حالا آیا واقعا هم به خدا نسبت داده میشه نمیشه و امثال اینها، اونا از دیگه به بحث جبر و اختیار رو اون بحثا داره که عرض کنم اونا، ولی دست شما در نکنه. ما میتونیم از مورد روایت مورد حدیث به این مورد هم به عدم فرق چیز کنیم، تعدی کنیم و امثال اینها. بعد ایشون میفرمند ظاهر از حجبی که در حدیث هست اضافه حجب خداوند به ما هو سید الکونین و مولا و امثال اینها باشه، اما حجب ما هو شارعون و قانون گذار و امثال اینها نیاز به یک معونه زائد داره، چون گفته ما حجب الله، نه ما حجب الله قانون گذار و امثال اینها رو تعبیر نکرده. بله گاهی اوقات به تناسبات و که حفظو ممکنه ما احسنم یک حکمی رو که به خداوند نسبت داده بشه شده باشه بگیم مربوط به جنبه مولویتشه، مثلا امری که اگر از شارع صادر شده باشه ما این امر رو میگیم صادر شده است از مولا به ما و مولا و امثال اینها. این شکلیه. ولی فیما نحنفی چون مناسبات حکم موضوع لحاظ مولویت رو معین نمی کنه، بنابراین این باید حمل کنیم به اینکه مراد به ما و سید الکونین و امثال این هاست، پس بنابراین این هم شبه حکمیه رو شامل میشه، هم شبه موضوعی هم شامل میشه و این بحثایی از کشون دارم. بعد وارد یک سری بحثای دیگه میشن که بعدا عرض میکنم. یک دو تا نکته جزئی ابتدا عرض کنم تا بعد ادامه بحثای ایشون رو دنبال کنم. یه نکته این که ایشون در ذیل کلام یه عبارتی دارن، ایشون میگه نعم فی بعض الموارد نحمل الکلام نحمل الکلام به مناسبت الحکم و الموضوع علی کونه به عنوان المولویه، فمثلا لو ورد امر من الشارع مردد بین کونه صادرا به ما هو مولا او به ما هو مرشد تمسکنا به ظهور فی المولویه، اما فیما نحن فیه فهیف ان مناسبات الحکم و الموضوع لا تعیل لهذا المولویه یتعین التمسک به اطلاق الحکم. ایشون تحلیل اینجا یه کنه اصل میگه مولویت هست، اگر دوران هم بین این باشه که به نحو مولویت باشه یا به نحو ارشادیت، اصل رو ما مولویت میدانیم به مناسبت حکم موضوع. ببینید تعبیر مناسبت حکم موضوع رو اینجا پشت وسط کشیده. اگر مراد این هست که مناسبت حکم موضوع باعث میشه که ما مطمئن بشیم که این مناسبت حکم موضوع چه شکلیه، یعنی یک ابهامی داره که اگر امر شارع بکند، اولا اگر امر شارع بکند این مناسبت حکم موضوع چه شکلیه که ظهور در مولویت میده، چون فرض اینه که شک داریم که به ما هو مولا هست و یا به ما هو مرشدون هست، یعنی هم مولویت تناسب داره هم ارشادیت تناسب داره، با این حال باز ما میگیم مولویت. این توضیح اینجا نداده چطور اصلا امر یا هم به مولویت میشه. یه نکته اینو خب جای خودش باید بحث کرد که وجه این که در موارد امر بین مولویت و ارشادیت حمله به مولویت میشه چیه، چون با فرض اینکه این موقع شما میگید که اینجا ما یقین میکنیم مولویه، خب بس نیست، فرض اینه که ما یقین نداریم، با این حال میگیم ظهور کلام در مولویت. این چرا؟ یه نکته. نکته دوم این که ببینید ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، اگر مراد از موضوع عنهم یعنی مکلفین بهشون مکلف نیستند، موضوع عنهم یعنی این تکلیف به گردنشون نیست، درست؟ بحثی که جلسه قبل مطرح کردیم که موضوع عنهم یعنی معاقب نیستند یا مکلف نیستند، اگر گفتیم که اینجا فهو موضوع عنهم معناش اینه که معاقب نیستند، درست؟ خب حالا شاید بیان آقای صدر رو بشه پیش کشید که اینجا به ما و سید الکونین ملاحظه شده الله، ولی اگر فهو موضوع عنهم یعنی فهم غیر مکلفین به، خود همین معناش اینه که در مقام بیان تکلیف و عدم تکلیفه. فهو مکلفون عنهم یعنی به ما هو مکلف شارع رو در نظر گرفته، به ما هو تکلیف آور. این خودش این خیلی اتفاقا ظهور این قوی تر از ظهور امره. امر میتواند در مقام انشاییت باشه، مول ارشاد باشه و میتواند در مقام مولویت باشه. امر صیغه امر. یه موقعی صیغه امر هست، یه موقعی ماده امر. ماده امر خب اوجب الله كتب الله علیکم الصلاه سو كتب، ظهور وضعیش اینه که ایجاب ایجاب و امثال اینها رد داره. اگر وضع در مقابل کتبه باشه، این میگه تکلیف نیست. خب این خیلی ظهور قوی داره. خود این ظهور وضعیش این است که مربوط به مقام مولویت مولا به ماها مولاست. این که شما میگید این به ماها سید الکونین، این چه بیانی دارید؟ در حالی که خود تکلیف کردن و تکلیف نکردن و اینجا پاشو وسط کشیده شده. نه حالا اون بحثه، اون حالا بحثه باید و ایناش بمانن. یه سری بحثای های صد بد دارن، من اونا رو بعدم بعد در موردش صحبت میکنم. اینه که این که ایشون میفرماید که الله رو فقط گفته، بنابراین مولویت مولا رو بهش اشاره نشده، با وضعت مولویت مولا اشاره شده. لازم نیست کلمه الله به مولویتش اشاره شده باشه که شما این بیان رو مطرح میکنید. بله، اگر موضوع انهم به جنبه عقاب و امثال اینها برگرده، حالا ممکنه اون رو شما بگید که به اصطلاح به تشریعات و امثال اینها به ما و مولا برنمیگرده. علاوه بر این که اینجا هم عرض کنم خدمت شما، حتی عقاب و عذاب هم باشه، عقاب و عذاب فرع تکلیفات اشاره، اونم گفتم با یه نوع مسامحه بود. حالا چه موضوع انهم رو به معنای غیر مکلفن به بگیریم، چه عقاب بگیریم، یکیش مستقیما به جنبه شارعیت شارع ناظره، یکیش بالملازمه. این که شما میگید این عقاب برداشته شده، صرفا ناظر به این نیست که در روز قیامت عقاب نمیشه، چون داره اخبار از نفی عقاب میکنه، در واقع این اخبار به نفی تکلیف هم هست. این شؤون مولویت مولاست، چون اخبار از عقاب، حالا اینو قبلا هم اشاره کردیم، حالا بعدا هم شاید تو حدیث رفع بیشتر اشاره کنیم که اخبار به نفی عقاب اگر دلالت عقلی نداشته باشد بر نفی تکلیف، لااقل دلالت عرفیه داره بر نفی تکلیف. و جایی که میگن رفع القلم، از یک کسی رفع قلم شده، این تکلیف به گردنش نیست. بنابراین یا بل مطابقه یا بل التزام در مقام رفع نفی تکلیفه. لازم چه جمله ما در مقام اثبات تکلیف باشه، چه در مقام نفی تکلیف باشه، خود این معنیش اینه که ناظر به جنبه مولویت مولاست، به جنبه مولویت مولا نظر داره. و امثال اینها، این که ایشون میفهمد که اینجا به اصطلاح اولا به بحث مناسبت حکم موضوع و امثال اینها رو پیش میکشه، این بحثا نیازی نیست. این عرض میکنم این قویت، این ظهور، این که اینجا ناظر به جنبه مولویت هست، خیلی قویتر از ظهوری هست که در امر هست. امر ذاتاً میتواند ارشادی باشه، امثیقی هم میتواند مولوی باشد، میتواند ارشادی باشد. ولی اگه یه جایی شاره گفت من تکلیف نمی کنم، یا من عقاب نمی کنم، که بالملازمه تکلیف نکردن رو ازش استفاده میشه، یعنی به مقام مولویت و شارعیت نظر داره دیگه. اینه که این بحث رو به این شکل دنبال کردن به نظر میرسه خیلی صحیح نیست. این دو نکته. اما اصل بحث که آیا اگر ما این رو گفتیم به ما هو سید الکون و مولا الکون، آیا مشکل بحث ما درست میشه؟ نمیدونم با ایشون قبول دارم که جایی که به جهت اخفاء ظالمین هست امثال اینها، این به خداوند نسبت داده نمیشه. آقایون همینه میگن دیگه، بحث آقایون اینه، میگن این ممکنه ناظر به مواردی باشه که ما براءت هایی که ما شک هایی که ما داریم، به خاطر این که به دلیل اینکه ائمه معصومین رو یا نذاشتن بیان کنند، یا نذاشتن، یا اونایی که بیان اگرم بیان کردن روات از ترس نتونستن اون رو برسونن،
پس مخفی بودن حکم به دلیل در اینجور موارد ایشون میگه به عدم فرق و الغا خصوصیت. این چطور میشه الغا خصوصیت کرد؟ بحث میگه در جایی که شارع اصلا بیان نکرده باشد اون مصداق مسکت اللهه، اما جایی که بیان کرده است به جهت اخفاء ظالمین نرسیده باشد ایشون میگه به خداوند نسبت داده نمیشود. درست؟ اگر به خداوند نسبت داده نمیشود یعنی جایی هست که ملاک مسکت اللهه. این که ایشون میگه به عدم الفرق، اصلا بحث شیخ اینه که عدم الفرقی وجود نداره، چطور این رو ایشون اصلا تقلید میکنه من خیلی متوجه نمیشم. چون اصل استدلال این هست که مواردی که ما در براءت میخواییم استدلال کنیم مواردی هست که احتمال میدهیم به جهت اخفاء ظالمین. یه بحث شبهات موضوعی هست، حالا شبهات موضوعی خیلی مهم، اصلا عمده بحثی که تو براءت هست شبهات حکمیه است. شمولش نسبت به شبهات موضوعی خیلی نیاز نداره بالا پایین کنیم، چون ادله‌ای که شبهات موضوعی رو شامل میشه حدیث هل و امثال اینا، اونا خیلی راحت‌تر حدیث شبهات موضوعی رو میگیره، اونا نسبتا روشنه. عمده قضیه شبهات حکمیه است که ما می‌خوایم، و در شبهات حکمیه اگر چیزی نرسیده باشد حتما به خاطر ظلم ظالمینه، یا ظلم ظالمین به خاطر باعث شده که ائمه سکوت کنند و بیان نکنند، یا بیانم کرده باشن رواست اونها رو نرسوندند به دلیل اینکه میترسیدند. پس بنابراین اینجا احتمالی که وجود داره احتمال این نیست که از ناحیه خداوند در مقام بیانیتش بیان نشده باشه. نه، اون حتما بیان شده، اگر تکلیفی باشه حتما بیان شده، ولی به ما نرسیده به خاطر اخفاء ظالمین و امثال اینا. و شما این رو هم قبول دارید یه چیزی که به جهت اخفاء ظالمین باشه اون چیز رو محجب الله بهش صدق نمی‌کنه. بعد چجوری به عدم الفرق و امثال اینا، من خیلی این سل و ذیل کلامشون رو نتونستم. حالا این نکته دیگه هم اینجا من عرض بکنم. ببینید اصل محجب الله منهای این بحثی که این شکلی مطرح شده یه بیان دیگری وجود داره، اون اینه که همه چیزهایی که در آفرینش میگذره به یه معنا به خداوند سبحان نسبت داده میشه، ولی بعضی چیزها یه نسبت ویژه به خدا داره، یه نسبت ویژه داره که اون جاهایی هست که خدای ظهور و بروز خاصی داره. مثل فرض کن در آیه ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، یعنی چی؟ ما رمیت از رمیت یعنی در جنگ بدر ظهور و بروز اراده الهی تحقق پیدا کرد. مثلا جنگ احد نبود، در جنگ‌های دیگه نبود، این جنگ جنگی بود که خدا کنه یک چیز خاص خودش گویا مستقیما دخالت کرد. یعنی جاهایی که خداوند با واسطه کاری رو انجام میده این خدا نسبت داده نمیشه به یه معنی از معانی، ولی بعضی وقتا اون فعلی که به خدا نسبت داده میشه یعنی فعل مباشری، فعلی که خدا مستقیم انجام میده، اون در جایی هست که یک ظهور خاص داشته باشه، با فرشتگان فرستادن، با یه کارهای ویژه‌ای که این تعبیری که مأمون امام داشتن خرمشهر رو خدا آزاد کرد، چی میخوام بگم؟ یه جمله عرفیه دیگه. میخوام بگم که این یک عنایت ویژه خدا بود، امداد غیبی بود که در این قضیه دخالت داشت امثال اینا. در این بحث ما هم محجب الله علم عن العباد، اگر مراد این هست اونجایی که خدا به ما مستقیما حجب کرده، کجا مستقیم خدا حجب میکنه؟ جایی که بیان نمی، شبیه چی؟ ما غلب الله ما حدیث ما غلب الله هم همینه. یه سری چیزها هست که نه این چیزها که خدا به انسان عارض میکنه. میگه فرض کنید ما غلب الله نسیان و فراموشی و ندانستن ها و امثال این ها رو کنه، خدا بر انسان ها غلب الله و امثال این ها، اینجور چیزها رو یک چیز خاص امثال این ها. حالا این ما حجب الله باید این رو دنبال کرد که آیا این ندانستن هایی که انسان ها دارن، این عدم علم هایی که انسان ها دارن، این نسیان هایی که انسان ها دارن، اینها فعل مباشری خدا حساب میشه یا فعل مباشری خدا حساب نمیشه؟ بحث از این زاویه باید دنبال کرد و الا اون بحث نمیدونم، حتی این بحث این که خدا باران فرستاد، این اولا بحث مثال باران رو فکر میکنم یه مقداری با توجه به اینکه انسان هایی که در اون زمان ها بودن خیلی از فعل انفعالات طبیعی با خبر نبودن و نمیدونستن چطور میشه بارون میاد چطور میشه بارون نمیاد، تو اون فضا خدا بارون فرستاد رو میگن که اندن خیال میکنن یک فعل مباشری مستقیم خدا هست. خدا
شریک
بارون
بودن در جمعه خدا فکر میکنن که آسمان یه مثلا چیزی
باشه
خدایی داره ویژه برای خودش، مثلا مثل
که ما مثل باران. نه نه، بحث من میگم حالا اگر ما بگیم خدا باران با فرستاد، آیا در به چه ملاحظه ما میگیم خدا باران رو فرستاد؟ یعنی خودش دخالت مستقیم کرد؟
قبلا داشت 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 نفی شرکت مردم همین میشه هست اسم مردم خدا عباد، چون
قابل پیش بینی نیست، مردم
دستشون نیست دخالت ندارن. قبلا هم این بیان
داشتم، همون بحث رو میخوام دنبال کنم، میخوام بگم که در واقع
لازم نیست ما باشه یا خدا باشه بود حالا اسباب طبیعت،
نه مردم، یه اونی که هست ببینید یه سری اسباب طبیعی تو بحث یه سری چیز اسباب طبیعیه. فرض کنید که میگیم این درخت رو آیا یک چیزی رو که مثلا یک درختی رو که یک زمینی رو که شما همینجوری رها کردید خودش یه درخت، حالا اینجوری مثال بزنم، زمانهای قدیم گاهی اوقات کلاغ‌ها گردوها رو برمی‌داشتن می‌رفتن یه جا قایم می‌کردن، بعد که بعداً چیز کنن یه موقع پیداش کنن و چیز کنن، بعد این کلاغ‌ها یادشون می‌رفت کجا گذاشتن، بعد اونجاها گردو در می‌اومد، به عنوان میگن گردوهایی که کلاغ کشته و کلاغ‌ها خیلی وارد بودن در مورد اینکه کدوم دونه گردو رو جدا کنن. گردوهایی که کلاغ اونها رو کاشته بوده یک جزو بهترین گردوهایی بوده که در اومده. خب اینجا آیا این رو میگن خدا این گردو رو کاشت، این انسان دخالت نداره، یک مثلا کلاغ میاد این رو ایجاد میکنه؟ به نظر نمیرسه که اینجایی که به وسیله مثلا یک حادثه غیر طبیعی همه اون چیزهایی که انسانها در اشتخالت ندارن اونها مجردین کافی نیست برای اینکه ما بگیم که خدا مثلا این درخت خدا، این درخت خدا بر ما ایجاد کرده. یکی از حتی گاهی اوقات به این ملاحظه گفته میشه که من در اشتخالت نداشتم، به اعتبار اینکه یعنی که الان خدا گردو رو چیز رو خدا چیز رو مأمور کرده، کلاغ رو مأمور کرده و اون یه ملاحظه است. ولی یه ملاحظه دیگه این هست که کنه خدا و دم و دستگاه، این مستقیم که میخوام بگم بحث فرشته هم داخل در دستگاه ربوبیه، فرشته ها رو نمیخوام خارج کنم. این بحث این هست که گاهی اوقات ملاحظه ای که میگیم فلان کار رو خدا انجام داده تی مخلوقات زمینی در اشتخالت نداشته باشه، چه مخلوقاتی که انسان ها باشن چه حیوانات باشن، چه نظام طبیعی که همینجوری فرض کنید میچرخه و امثال اینها، به این ملاحظه ممکنه باشه. از گاهی قد این اونم یه ملاحظه است، ملاحظه ای که من خودم دخالت ندارم. هر مکلف گاهی قد یه سری چیزهایی هست که میگه بابا من که کاری نبودم، خدا اینو بر من خواست. این خدا بر من خواست یعنی خارج از اختیار من بود این لطف و عنایتی که متوجه من شد. ولو این که برای رسیدن این لطف عوامل طبیعی غیر اختیاری دخالت داشته باشه.
پس
اونجا مردم
هم دخالت داشته باشن ولی اختیاری
نباشه باز میگن. اونجا بله میگن. اونجا خود شخص رو خارج میکنه. مردم دیگه هم دخالت داشته باشه. فرض کنید که شخصی که میگه من، فرض کنید یه کسی که رئیس میشه، این که میگه من هیچ کاره بودم که حالا رئیس شدم، این احتراماتی که بر من ایجاد شده چی شده؟ اختیار من نبود. من آقای گروجردی یه موقعی تعبیر میکردم، میفرمودن که من یک قدم برای ریاست بر نداشتم، یک قدم برای ریاست بر نداشتم. این خوب یه سلو عوامل طبیعی باعث شد که این، حالا این فرض کن آقای گروجردی ممکنه اینجور تعبیر بکنه، خدا اینجور بر ما خواست که مثلا ما به این ریاست فرست. این معناش این هست که من دخالت ندارم. این یه ملاحظه است. یه ملاحظه دیگه هست اینجا، من عرضم اینه، یه ملاحظه دیگه هست، اون اینه که جاهایی که عوامل طبیعی هم دخالت نداره، دخالت مستقیم ربوبی هست. و ما رمعی که از رمعی ولیکن الله رمع، اشاره به این نکته است و میگه تو دخالت نداشتی خدا. این یعنی نه که مردم دیگه دخالت داشتن، عوامل دیگه دخالت، نه خدا مستقیم اینجا کارشو میکرد. ما غلب الله فالله اولا بالعذر، اینجا هست که بعضی چیزها هست که دست مستقیم خداست. اون چیزهایی که دست مستقیم خدا، خدا فالله اولا بالعذر. اینجا اگر مراد از حجب الله این معنا باشه، باید این بحث رو مطرح کرد که آیا ندانستن هایی که تک تک انسان ها دارن، غفلت، جهل، نادانی، اینها رو میشه به خدا نسبت داد؟ گفتش که نه خدا من رو ما غلب الله، چون ما غلب الله بعضی مصادیق مثلا نسیان رو داخل در ما غلب الله قرار داده. ولی آیا به نظر میرسه که مجرد این که نسیان رو از خدا نسبت بدیم، غفلت رو به خدا نسبت بدیم، بگیم اینجا خدا هست که باعث میشه که انسان ها فراموش کنن، انسان ها مثلا غفلت کنن، ولی جایی که انسان شک داره، عدم علم، مجرد عدم علم رو خدا نسبت نمیدن، معلومه هیچ روشن نیست که ما غلب الله مواردی که انسان علم نداره ولی شک داره، بگیم اون مصداق مغلب الله هست. من یادم نمیاد مغلب الله در مواردی که انسان شک داره اطلاق شده باشه. شاید مواردی عرض کردم، نسیان و جهل مرکب و امثال اینها، اونها رو بگیم که انه خداوند هست که انسانها رو
چیز...
نه مغلب الله اونجا تطبیق شده. یعنی میخوام بگم که خود روایات اونها رو مصداق مغلب الله قرار داده. ما حجب الله رو مواردی که داخل در مصادیق مغلب الله باشه ممکنه بگی محجب الله هم اونها رو میگیره، علاوه اونم نگیره خود مغلب الله فلا اولا بالعوض خودش کافیه، حالا اون نیاز نیست خیلی ما با محجب الله بخواییم مشکل رو حل کنیم. بحث اینه که چیزهایی که مصداق مغلب الله نیست، آیا اونجا محجب الله میتونه اون رو شامل حال بشه؟ خیلی مشکله. یعنی بحث در مورد شکه، در مورد عدم دانستنه، جایی که نسبت به واقعیت من علم ندارم. آیا اینجا عدم علم داشتن میگیم میتونیم این رو به خدا نسبت بدیم که انده خداوند باعث شده که من اینجا، به خصوص در جایی که خدا بیان کرده ولی در اثر اخفاء ظالمین به ما نرسیده، آیا اینجا در اثر اخفاء، یا جایی که احتمال من میدم که بیان شده در اثر اخفاء ظالمی من نرسیده باشه، آیا اینجا عنوان محجب الله صدق میکنه صدق میکنه؟ خیلی به نظر مشکل میرسه که ما عنوان محجب الله رو در این مورد صادق ببینیم. حالا یه انقلطه قلطه دیگه اینجا در زیرش مهو آقای صدر دارن که اون انشالله فردا صحبت میکنیم. حالا اصل اون وضعه رو هم ملاحظه بفرمایید، ببینید موارد استعمالش رو چیز خاصی از کلمه وضعه در میاد که ما بتوانیم. ما استظهاریمون بود فوا موضوعن انهم، یعنی اون تکلیف برداشته شده، نه اینکه عقوبت بر اون تکلیف برداشته شده، مؤاخذه بر اون تکلیف برداشته شده. ما گفتیم خودمون تک ناظره به این که اون تکلیف به گردن انسان نیست. حالا اینو ملاحظه بفرمایید، ببین از موارد استعمال یه چیزی در میاد که مخالف این مطلب باشه یا نباشه. اینو ملاحظه بفرمایید، من نگاه میکنم اگر چیزی به دست آوردم عرض میکنم. و صلی الله علیه و سلم و علی محمد و آل محمد.